بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ان شاء الله به حول قوه الهی توفیقی است خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار بعد از اتمام آیات بینات سوره مبارکه زخرف بنابر این شد که در این فرصت پیش رو آیات مبارکه سوره شریفه حجرات رو خدمت عزیزان بازگو کنیم. خب از نوبت پیشینی که آیات بینات این سوره بازگو شده است دقیقا 10 سال می گذرد و جای آن بود که دوباره باز نگاه دیگری به بینات این سوره مبارکه به عمل آید و در این حال ضرورت توجه فزونتر به این آیات هم کاملا ملموس و محسوس است، چه از جهت اعتقادی و اخلاقی و چه مبانی اجتماعی آن. سوره مبارکه حجرات از مجموعه سوری است که عنوان مدنی دارد، یعنی بعد از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام آیات این سوره فرود آمده است و از جایگاه قابل توجهی نیز در متون روایی و توصیه های پیشوایان دین به توجه به این سوره نیز برخوردار است. من از باب ادب و احترام یکی دو روایت رو که نوعا مفسران اعظم در تدینه این سوره مبارکه توجه به این روایات دارند متذکر خواهم شد و آنگاه آیات سوره مبارکه رو آغاز میکنیم. اما از نبی مکرم نقل است که بزرگان در منابع معتبر حدیث نقل کردند که انه قال پیامبر فرمود من قرأ سورة الحجرات، هر کسی که سوره حجرات را قرائت می کند اعطی من الاجر 10 حسنات، داده می شود 10 حسنه اجر او، یعنی 10 برابر و فزونتر از پاری از موارد دیگر. به عدد من اطاع الله و رسوله و من اصا، به تعداد اون کسانی که اطاعت خدا میکنند و اطاعت رسول میکنند و عصیان رسول میکنند. خیلی جمله عجیبی است در این روایت، یعنی اجر او 10 حسنه برای کلیت این سوره، اینو ضرب کنید در تعداد کسانی که اطاعت خدا میکنن، اطاعت رسول میکنن و عصیان خدا و رسول میکنن. یه محاسبه نجومی خاصی رو میتوان در فضیلت این سوره دید. و از وجود مبارک امام صادق علیه السلام من قرأ سورة الحجرات، هر کسی که سوره حجرات را قرائت میکند فی کل لیلت و فی کل یوم، روز و شب ندارد. کان من زوار محمد صلی الله علیه وسلم
صلی الله علیه محمد و آل محمد و عجل فرجه.
این نکته رو بنده همیشه گفتم، باز هم تکرار میکنم، ابایی نیست از تکرار اون که در نوع این روایات ثواب القرائه و فضیلت قرائت سوره های قرآن کریم مراد صرف قرائت از هر کسی با هر انگیزهی با هر شکلی نیست، بلکه قطعا قرائتی است که مبتنی بر اعتقاد و باور و اونگاه منتهی به نتیجه و عمل باشد. چنین قرائتی است که اجر و پاداش اون رو با این وزانت و سنگینی معصومی نبی مکرم یا اهل بیت او بازگو می فرماید. پس بنابراین سوره جایگاه بسیار مورد توجهی دارد و مخصوصا این روایت دوم رو دقت فرمودید که از مضمون روایت کاملا مشخص است که این سوره مبارکه یه پیوند عجیب و بسیار نزدیکی با ساحت مقدس نبی مکرم و نزدیک شدن به محضر مبارک او هم دارد که در آیات ابتدایی اون میانی اون خواهیم دید. با این مقدمه عرض می کنم بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تقدمو، تقدیم نکنید پیش روی خدا و رسول. با این ترجمه این که خدمت دوستان به عمل آمد که ابتداعا لازم است این جمله رو بازگو کنم و اونگاه توضیح بیشتر، احساس می شود که در اینجا یک کلمه ای محذوف است که بنابر اون زیبایی های ادبی حاجت به ذکر کردن نبوده است. یعنی اگر فعل فعل متعدی است که ظاهرا این است که لا تقدمو مقدم نکنید، چه چیزی رو مقدم نکنید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تقدمو امرا بین یدی الله و رسوله، هیچ امری را، لا تقدمو حکمن، لا تقدمو من حکمن، هیچ حکمی و نکته ای رو جلوتر و بیشتر از رسول خدا و خداوند بیش نیندازید و بدان عمل نکنید. این یه ترجمان ساده که حاجت بود اون کلمه تقدیری اینجا رو هم بازگو کنیم که بتوان ترجمه سبابی رو ارائه داد. خب شروع میکنیم از آغاز کار که خطاب یا ایها الذین آمنوا است، خطابی که در این سوره مبارکه 5 مرتبه تکرار خواهد شد. مجموعه آیات این سوره شریفه استعذار دارند عزیزان که تعداد آیات 18 آیه است، یعنی سوره سورهای کوتاهی است، از سور مفصلات است، یعنی سوره هایی که سریعا کوتاه می شود و سوره بعدی آغاز می شود. اما در این حال 5 مرتبه خطاب یا ایها الذین آمنوا رو پررنگ و جدی مشاهده میکنید. هرچند معتقدیم که عمومیت خطاب در این کلمه در قرآن وجود دارد، یعنی اگر ذات باری تعالی میفهمد یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، و دستوری صادر می شود، این اختصاص به مؤمنین نداره، اختصاص مسلمین ندارد. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کسانی که ایمان آوردید به پیمانها و عهدهای خودتون و عقدهای خودتون وفادار باشید، این دستور الهیست به تمام انسانها، به تمام بندگان خیش خداوند چنین دستوری رو می دهد. این مؤمن و متقی و حتی مسلمان و مسیحی و یهودی و غیر الهی ندارد، بلکه دستور کلی است که همه انسان ها باید ملتزم به پیمان ها و عقود خودشون در پیشگاه خداوند و در ارتباط با انسان ها باشند. بنابراین باید گفت که هنگامی که خطاب یا ایها الذین آمنوا رو در قرآن میبینیم، نه این است که صرفا ادعایان بکنیم که خدای سبحان جماعت مؤمنین رو پیش رو دارد در طول تاریخ و یه نکته ای رو با ایشان در میان میگذارد. نه، این یه عنوان عامی است که شامل حال همه مسلمانان، مؤمنان چنانی و غیر مؤمنان چنانی، شامل حال بندگان خدا می شود. یه دستور لازمی است برای همه انسان ها اگر تن دهند و بپذیرند. اما علت این که با عنوان این دستور و این نکته مثل آن که ملتزم به پیمانتون باشید، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کسانی که ایمان آوردید چرا چیزی رو میگویید که عمل نمی کنید، وعده ای رو میدید که پای وعدتون بنا ندارید بیستید، این به همگان مورد خطاب قرار میگیرند. اما چرا با عنوان اهل ایمان مطرح میشوند؟ علت روشن است، چون اهل ایمان ادعا میکنند که ظاهر و صلاح‌ترند، چون اهل ایمان ادعا میکنند که به خداوند نزدیکترند. پس اگر نزدیکترند و ادعای بیشتری دارند، اینها سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، اینها طبعا در حلقه هستند که بیشتر باید توجه و جدیت به اعمال و رفتار خودشون داشته باشند. به همین خاطر خداوند اونها رو ابتداعا مورد خطاب قرار میدهد. و به بیانی میتوان گفت این خطاب یا ایها الذین آمنو در این موارد مسئولیت و بار سنگینی که بر دوش اهل ایمان خواهد بود را به ایشان متذکر میشه و مسئولیتشون رو فزونتر میکنه. یعنی بالاخره دیگران ممکن است بگوین کار ما سهل است اما از تو اینها خوب نیست. اهل ایمان باید به این نکات و توصیه های خداوندی جدیت بیشتری نشان بدهند. این یکی از نکات مهمی است که خداوند با عنوان یا ایها الذین آمنو. خب البته نکات دیگری هم وجود دارد. از یه طرف هم بالاخره وقتی ذات باری تعالی میخواد از میان بندگانش عنوانی رو و گروهی رو انتخاب کند که با اون عنوان خطاب خودش رو بازگو کنند، بله گاهی با عنوان یا ایها الناس است و تمام ناس، اما گاهی که به ناس نیه جماعتی بیشتر مورد توجه و خطاب خداوند باشن، طبیعی است چه گروهی برجسته تر و فاخرتر از اهل ایمان. اینها هم که شایستگی این رو دارن که بیعتشون رو به خداوند به شکل جدی گفتند و پذیرای فرمان و حکم الهی شدن، پس طبعا اینا یه شرافتی پیدا کردن که سخن را روی با صاحب دلان است. خداوند با این گروه خطاب میکند، اینها رو مورد گفتگوی خودش قرار میدهد و یه تشریفی در حق اهل ایمان به عمل میاد، یه حرمت بیشتری. شما در میان جمع یک گروهی رو، یک کسی رو مورد خطاب خودتون قرار میدهید و حال اینکه پیامتون کلی است اما یه فرد ویژه‌ای رو مورد خطاب قرار میدید، نگاه بیشتری به اون میکنید. خب تمام اینها نشانه تشریف، نشانه حرمت و احترام است. پس از سوی ایزان باری تعالی برای به خدا وردن و هشدار جدی دادن اهل ایمان رو مورد خطاب قرار میدهد که مسئولیتشون رو بپذیرند و پایبند باشند. دو، آن که یه تشریفی و حرمتی هم در حقشون به عمل میارد. خب حالا اینجا توصیه چیست بعد از اینکه فرمود یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، لا تقدمو، لا تقدمو. تقدیم نقطه مقابل تأخیر است، میدانیم، اما تقدیم یعنی مقدم شدن در مش، یعنی اتقدم علی الغیر فی المش، معنی اولش اتقدم علی الغیر فی المش. وقتی یک کسی از دیگری جلو میزند، جلو میزند، جلوتر حرکت میکند، این میشه تقدم، این میشه تقدم. ضد تأخر، تأخر کجا؟ انگامی که کسی حرکت میکند دیگری از او در همراهی پس میماند، با یه فاصله ای حرکت میکنه، بعد میگرده میگه آقا چرا موندی، بیا. اون تأخره، تأخر واماندن است، تقدم پیش تاختن است، دقیقا نقطه مقابل همان تأخر و تقدم. کسانی که ایمان آوردید پیش روی خدا و رسول تقدم نجویید. خب معنا پس روشن است، یعنی در حرکت و مشی خودتون از خدا و رسول جلو نزنید، پیشتازی نکنید بر خداوند و رسول. طبعا این نه مشی، نه مشی فیزیکی است، نه حرکت مادی است، نه پیش روی خدا تصور داریم، نعوذ بالله، خداوند جهت و خلف و قدام و یمین و یسار و راست و چپ و پیش روی و اینها نداره. پس مشخص میشه معنا معنای کنایی است، معنا معنای لطیف ادبی است که ذات باری تعالی بازگو میکند که الان مطرح میشه و شکافته میشه. کسانی که ایمان آوردید جلوتر از خدا حرکت نکنید، طبعا جلوتر از رسول خدا هم حرکت نکنید. یه جلو زدنی از خدا مطرح است که این جلو زدن مشترک بین خدا و رسول خداست، یه چنین چیزیست که بازگو خواهد شد. خب بعد به دنبال هم واتقوا الله پایان آیه که خواهیم رسید و انشاءالله مطرح میکنم. خب بفرمایید این تقدم بر خدا و رسول، اولا تصور بحث و تصویر بحث رو بگوییم کجاست؟ کجا انسان بر خدا مقدم میتواند خودش رو مقدم کند بر خدا؟ کجا میتواند انسان بر خداوند و طبعا رسول رو جلو بزند؟ تأکید میکنم خدمت دوستان، چون فرمود لا تقدمو بین یدی الله بعد و رسوله، پس ابتداءاً بحث چیست؟ بحث تقدم بر خداست و تقدم بر رسول خدا. تقدمی نهی می شود که حیثیت اون و وجه اون مشترک با تقدم بر خداست که کنار هم چسبیده و متصل مطرح می شود. پس ما اگر اون تقدم بر خدا را روشن کردیم، تقدم بر رسول مشخص خواهد شد. خب این تقدم بر خداوند دو فرض ممکن ما براش داشته باشیم. یعنی ما تقدمی که بر ذات باری تعالی ممکن است در ذهنمون تصور اون بیان، پیشتازی بر خدا، یعنی پیشتازی در تکوین و نظامات طبیعی بر خدا. دوم پیشتازی و تقدم در نظام تشریعی و حقوقی بر ذات باری تعالی. یعنی یا در عالم طبیعت بخوایم ما جلوتر از خداوند حرکت کنیم. اگر ذات باری تعالی چرخه شبان و روز رو 24 ساعت قرار داده است، ما یه کاری بکنیم، یه تصرفی بکنیم که شب و روز به 20 ساعت تمام بشه، تسریع ایجاد کنیم، جلو بزنیم از خداوند در زمان و گردش زمان. اگر خداوند شه گرفتن یه واکنش شیمیایی رو در این شرایط قرار داده است، ما یه کاری بکنیم که ظرفیت‌های این مواد عالی و معدنی رو تغییراتی درش ایجاد کنیم. نمیدانم عدد مشخص اینها رو، وزن مخصوص اینها رو تغییر بدیم و بعد این واکنش ها رو به شکل دیگری عمل کنیم. اگر خداوند جوری قرار داده است که خورشید با یه میل خاصی در این فصل سال طلوع میکند و غروب میکند، ما جهت تابش خورشید رو عوض کنیم. یعنی این رو به جوری دیگری قرار بدیم که تسریع بیشتری باشد. اگر فاصله تابش نور خورشید به زمین این عدد است، ما این رو منهای عدد چه بکنیم و این نور و شتاب بیشتری به زمین برسانیم. مثلا مثال عرض میکنم این موارد رو. یعنی یه کاری بکنیم که از خدا جلو بزنیم در نظامات طبیعی عالم، امری که بدیهیست که به هیچ وجه شدنی نیست. یعنی ما در نظام طبیعی عالم امکان جلو زدن، پیش داختن بر خداوند سبحان نداریم. نه ما میتونیم ظرفیت ها رو عوض کنیم، نمیتونیم قوانین طبیعی حاکم بر وجود رو ما تغییر بدیم. نهایت اینه که ما با دانش خودمون کشف بیشتر میکنیم، خواص اینها بهتر میفهمیم، ارتباطاتشون رو، همگونی هاشون، ملازماتشون رو در طبیعت بهتر میفهمیم تا در نظام زندگی مادی خودمون تغییرات مثبتی ایجاد کنیم. والا ما نمیتوانیم اون سیستم های حاکم و نظامات حاکم بر وجود رو تسریع کنیم، بطئیش کنیم، کندش کنیم، تندش کنیم. اینها دست ما نیست. در تمام این 365 روز سال هیچ تغییری نمیتوان ایجاد کرد. در این طلوع و غروبی که هزاران سال است به همین شیوه میدرخشد و غروب میکنند و وضعیت زمین و خورشید و منظومه شمسی همین وضعیت رو دارد. پس تقدم بر خدا در نظام طبیعی عالم تصور ندارد، در نظام تکوین تصور ندارد. این نهی، نیاز به نهی هم نداره، نه ام میخواد نه نهی میخواد. جایی بحث تقدم بر خداست عزیزان که نظام تشریع است، جایی است که بحث حقوقی است، بحث اختیاری است، بحث فعله، یعنی بحث دین، دیانت، دینداری و عمل کردن به فرامین تشریعی ذات باری تعالی است. اگر تقدم تصور دارد، اینجا تصور دارد. یعنی اینکه کاری را خداوند دستور بدهد که این عمل رو چنین انجام دهیم، ما ده برابر اون انجام بدیم، ما از خداوند جلو بزنیم. خداوند کاری رو مثلا بر بندگان خیش الزامی نکند، ما الزامش کنیم. مثلا فرض بفرمایید الان بررسی میکنیم یکی از موارد رو، اما برای این که پیش درآمد ذهنی باشد، پس بحث تقدم بر خدا در نظام تشریع دینی و حقوقی تصور داره. خدا از ما یه تکلیفی رو بخواد، ما پنج برابرش بر خودمون تحمیل کنیم و وارد کنیم، این میشه تقدم بر خدا. چنین چیزی فرض بحث. خب حالا با این معنا پس دقت بفرمایید، مراد این میشه در حقیقت لا تقدمو فی دین الله. اینجا دیگه ذات باری تعالی نیست. کسانی که ایمان آوردید در دین خدا تقدم نجویید، امری را و حکمی را در دین خدا شما مقدم ندارید بر خداوند و بر ذات باری تعالی. و به تعبیر عامیانه عرفی معمول خودمون، کاسه از آش داغ‌تر نشید. و دایی از مادر مهربانتر نباشی. این میشه ترجمه عرفی عامیانه مراد خداوند از این آیه شریف. و به دنبال این پس طبعا، چون اگر بحث دین خداست، در دین خدا جلوتر از خدا نزنید، دیگه اینجا و رسوله هم مشخص میشه، چون رسول مبین، مقرر، تصویر دهنده دین خداست. پس جلو زدن بر رسول خدا هم جلو زدن فیزیکی نیست که اگر پیغمبر حرکت میکنه شما دو قدم جلو حرکت نکنید، جلوتر از اون نرید. پس اینجا هم جلو زدن از فرمان رسول خداست، اوامر و نواهی رسول خداست. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، همونی که پیامبر میگه بگیرید عمل کنید، نه داغش کنید نه سردش کنید. همانی که پیامبر شما رو از اون باز میدارد، همون رو بگیرید عمل کنید، اعمال نظر در اون نکنید. نسبت به رسول خدا هم همون تصوری وجود داره که نسبت به ذات باری تعالی دیده می شود. پس تا اینجا مشخص شد خداوند مؤمنین رو مورد خطاب قرار داد، کسانی که ایمان آوردید. نسبت به دین خدا و در دین خدا شما حاجت به اون نیست. نسبت به دین خدا، آنچه خدا فرموده است یا رسول خدا می فرماید که دین خدا را برای شما بازگو می کند، نیاز به این نیست که شما داغ‌تر از خدا پیامبر عمل کنید، پیشتازی بکنید، جلو بزنید، یه دلسوزی نابجایی حتی بخواهید، به حسن نیت در این جهت انجام بدید، چه رسد به سوء نیت و تصرفات نابجا. به این هشدار جدی خطرناک رو که وقتقل الله، اینجا جاییست که باید اگر خارج از این حرف بشید از تقوا خارج شدید، حدود تقوای الهی رو رعایت کنید و اتقوا الله و مراقب باشید که ان الله سمیع علیم، خداوند به تمام معنا مراقب شماست، رفتارتون میشنود میبیند، یعنی احاطه علمی کامل به شما و رفتارهای شما دارد. در این حال مثل اینکه یه تهدیدی هم در پایان آیه به عمل میاد در قبال کسانی که ممکن است چنین پیام و دستوری رو نشنوند و مخالفت در این بکنند. پس تا اینجا من کلیت آیه رو خدمت دوستان عزیز بازگو کردم. خب حالا بفرمایید این تقدم بر خدا و تقدم بر رسول چه تصوراتی دارد؟ یعنی چه شکل‌هایی ممکنه این تقدم بر خدا و رسول پیش آید برای اون و بتوانیم در نظر بگیریم یا ببینیم در طول تاریخ این رو؟ من یه جمله کوتاه رو بگم بعد این موارد رو متذکر میشم. اساسا عزیزان دین، دین الله است. ببینید دین رو به خداوند نسبت میدهیم، یعنی دین الله، دین الهی، دینی که ذات باری تعالی تصویر میکند. در تقسیمات میگیم الملل و نهل. ملت یعنی آیینی که ریشه الهی دارد و تصویر الهی دارد. نهل یعنی آیینی که روشی که بشری است، مبدا الهی نداره. بزرگان اومدن مثل شهرستانی مثلا اولین اثر رو در این جهت داشته از قرن پنجم و تا بزرگان معاصر ما کتاب‌های بسیار زیبای عالی دارن، الملل و النهل. اومدن تمام این ملت‌ها و نهله‌ها رو تعریف کردن، توضیح دادن کی بودن، کجا بودن، عقایدشون چی بوده، هستن، نیستن، از بین رفتن، باقیان و این کار رو انجام دادن. کتاب‌های مستقل مهم می‌داریم که اینها منبع، خیلی از اینها رفرنس مورد مراجعه قرار می‌گیرد و بسیار جدی است. اما می‌خوام اینو عرض کنم خدمت عزیزان، دین ساختار الهی دارد عزیزان من. اگر می‌فرمایید الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی خداست که دین رو می نویسد، تکمیل می کند، به کمال می رساند، ارائه می کند، عرضه می کند و مردم رو دعوت به این دین می کند. بارها خدمت دوستان عزیز گفتیم، گاه ما میگیم شارع مقدس، یعنی کسی که شرع کرده است مثلا صاحب شریعت، بعد میگیم پیام. نه، ما حتی وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی را محمد شارع نمی دانیم، شارع خداست. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و ادامه آیه شریف سوره مبارکه شورا. خدا برای شما تشریع می کند، یعنی دین ساختار الهی دارد، قوانین دینی ساختار الهی دارد و ان الحکم الا لله، و حکم از آن خداست به معنای دقیق اون در دین و دینداری. چون دین ساختار الهی دارد، پس نمیتوان کسی بخش غیر الهی رو در دین وارد کند. از اون طرف هم میدانیم علال الله دین الخالص. دین خالص مال خداست. اگر ناخالص شد دیگه دین الله نیست. الا لله دین الخالص و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. مأمور نیستن مردمان الا آن که عبادت کنن خداوند را با دین خالص، مخلصین له الدین. دینشون خالص، وجود خودشون خالصانه به سوی دین بیاید. دین رو نمیشه در اون چیزی وارد کرد و قرار داد، دیگه اون ساختار دینی تغییر میکند و خلاصه التقاط در دین معنی نداره، مزج و ترکیب در دین معنا ندارد. به همین خاطر شما با مفهومی آشنا هستید که این رو بارها مطرح میکنید، بدعت. بدعت یعنی ادخال و ما علم انه لیس من الدین فی الدین، وارد کردن چیزی که در دین نیست در دین میشه بدعت، یعنی ساختار دین رو متغیر میکند و پریشان میکند، مشوش میکند. این آیه شریفه در این جهت بسیار نکته مهمی است عزیزان. کسانی که ایمان آوردید مراقب باشید، ساختار دین خدا رو تغییر ندهید، کاستی و فزونی در دین خدا به تندی و کندی وارد نکنید. اجازه فرمایید این جمله رو هم اضافه کنم، بعد موارد رو محضر مبارک عزیزان به مقتضای وقت بازگو میکنم و شکلهای این رو با تأسف و تأثر باید بگوییم. زمانی بحث مفصلی من داشتم پیرامون این، یه وقتی خاطرم از شاید مثلا سالهای قبل در یه صبح قدیری. ببینید، آنچه دین رو در طول تاریخ تهدید کرده است دو گونه تهدید بوده. گاه تهدیدی که تهدید برونی، یعنی تهدیدات برون دینی بوده است، گاه تهدیدات درون دینی. یعنی نگاه میکنید دشمنان دین آمدند و مقابل ادیان قد علم کردند، سفارائین کردند، مقابله کردند. تمام ادیان الهی، انبیاء الهی، از نوح بگیرید تا رسول مکرم اسلام، آیین موسی بگیرید یهودیت تا اسلام، هیچ فرقی نمی کنند. دشمنان اومدن، قداره بستن، قد علم کردن، عربده کشیدن، ایستادن، هزینه کردن، مقابله کردن، ستیزه کردن، به جای نرسیدن. تاریخ صادقانه نشان می دهد این رو که کامیاب واقعی میدان مبارزات و رویارویی های خارجی با ادیان و پیامبران، کامیابش پیامبران و ادیان بودند. اینها شکست نخوردن، اینها صدمه دیدن، خون دادن، به تعبیر ما شهادت دادن، هزینه کردن و کعین من نبیین قاتل معه ربیون کفیر، چه بسیار اومدن، ستیزه هم شد، مقابله هم شد، اما در این حال مان جاودان ماند، آیین الهی باقی موند. بیشتر جمعیت امروز روی زمین خداشناسند، با ادیان الهی مناسبت دارند، پیروان ادیان الهی هستند، پیروان ادیان ابراهیمی هستند، اسلام هست، یهودیت هست، مسیحیت هست و شاخه ها و شعبه های دیگری این چنینی. بنابراین در این جهت ولو اینکه مزاحمت های بسیاری ایجاد شده است، اما در این حال پیروزی با ادیان بوده است. خود نبی مکرم اسلام رو ببینید، از اون روزی که پیامبر تحت فشارهای شخصی و محدودتر در مدینه بودند تا آن که پیامبر به هجرت و اونگاه به مدینه، مبارزه های جدی، بدر، احد، احزاب و خیبر، به دنبال اون بگویید عرض به خدمتون حنین، تا برید تمام این غزوه ها، سرایا، نبردهای سنگین و رویاروهای جدی. اما باز هم پیروز این میدان ها در مجموع پیامبر اسلام و مسلمانان بود و کار به اونجا کشید که انا فتحنا لک فتحا مبینا، یه سوره قبل سوره حجرات، سوره مبارکه فتح هست، انا فتحنا لک فتحا مبینا، با تمام اون اقتدار و قدرت. اما متاسفانه عزیزان، جایی که بیشترین آسیب بر ساحت ادیان وارد شده است، دقت کنید، از تهدیدات درون دینی بوده است، آسیب‌های درون دینی بوده است. یعنی جایی که از راه دین، دین صدمه خورده است، نه از راه بیدینی و عداوت و جنگ برونی مقابل دین. اون جایی که از درون دین اومدند، متاسفانه به دست دینداران، به بهانه دینداری، به عنوان دینداری، صدمات بر پیکر دین وارد شده است. این جانکاه، آزار دهنده و متاسفانه پیامدهای بسیار سنگینی برای اون دیده شده است. است. این چیزی بوده که در تمام ادیان الهی بوده است. و رحمانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم. خداوند در قرآن گله های خودش رو از پیروان عیسی مطرح میکنند. ما نگفتیم این کار رو بکنیم، کردن بعد از عیسی. یهودیت بعد از موسی به چه راهی رفتن، چه اشتباهاتی رو مرتکب شدن، به بهانه دینداری چه کاستی ها و افسونی هایی رو ایجاد کردن، تا کار به اونجا میرسد که این خطاب جدی رو شلاق گونه حضرت باری تعالی بر گرده اهل ایمان وارد کنند و به مسلمانان هم بگوید که کسانی که ایمان آوردید مراقب این نکته جدی باشید. لا تقدمو بین یدی الله و رسول. خب این خطاب، خطاب تاریخی نیست، یعنی این خطابی نیست که در یه برهه زمان وارد شده است. نه، بنده عرض میکنم الان هم همه ما مخاطب این پیام مبارک هستیم عزیزان، چه در ساحت رفتارهای فردی دینداریمون، چه در ابعاد کلی دینداری و اجتماعی، فرقی نمیکنه در تمام این حوزه. خب بفرمایید، حالا با این مقدماتی که گفته شد، چند مصداق هم که بیان میکند دقیقا خود این تقدم رو بگوییم. اشاره کردم هرچند با تأثر و تأسف گفته میشه، اما واقعیتی است که هم بعد اعتقادی آموزشی همه چیز اون وجود دارد. ببینیم و بحث رو ادامه بدیم. شاید بتوان گفت از موارد تقدم پیش تاختن بر خدا و رسول، تقدم در شیوه دینداری است اساساً، به طور کلی اصلا شیوه دینداری. قبل از این که من مصداق جدیتر اون رو مطرح کنم که تقدم در ایجاد یه حکمی، حذف یه حکمی و امثال اینها باشد، یعنی تقدم در شیوه دینداری هم نکته بسیار مهمی است که این فردی و اجتماعی است، تفاوتی هم نمی کند. به این بیان که ذات باری تعالی با تمام علم و حکمت الهی، ببینید در قرآن وقتی که بحث بیان یه حکم از احکام الهی میاد، اون صفتی که در پایان آیه شریف پیش در میاد اینه که ان الله مثلا علیم و حکیم، عزیز و حکیم، رو حکمت خداوند تصریح میشه عزیزان. یعنی میخوام بگم با توجه به اون که اشاره شد که دین چیدمان الهی دارد، خداوند آنی که از مسلمانان، دینداران، حالا ما اسلام رو میگیم نسبت به خودمون، دین اسلام نسبت به دینداران میخواهد به گونه ای تدوین و تنظیم شده است که یه دین حداقلی برای کفایت تمام اجتماع در توانایی اجتماعی از دلش بیرون میاد که همه میتونن یه دین به اصطلاح به اندازه و غایتی رو داشته باشن. حالا اگر کسی میخواهد کمال بالاتری و شکل برتری از دینداری داشته باشه، راه هم برای اون باز است از مسیر خودش، از آداب خودش. اما در کیفیت دینداری ذات باری تعالی مشخص کرده است. برای اینکه کلیگویی نشه و راحت تر این بحث رو بدانیم، تصور بفرمایید خداوند محدوده های حرامی رو تعریف کرده است در ادیان. گفته است اینها ساختار این مسائل با انسان سازگاری ندارد، شده محدوده حرام. حرام این منه، یعنی ممنوعیت هاست، خطوط قرمز. چه خوردنیست، چه نوشیدنیست، چه گفتنیست، چه فکر کردنیست، چه آمدنیست، چه رفتنیست، چه انجام دادنیست، تمام محرماتی که در شرایع الهی داریم و در اسلام هم داریم، اینها با وجود ما سازگاری ندارند. انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. اگر قمار است، اگر شراب است، اینا سازگار با وجود و جسم و روح انسان نیست. قمار سازگاری با وجود انسان ندارد، نه با نظامات اقتصادی، نه با روابط اجتماعی. شما این در طول تاریخ از قمار چه ناموس ها به تاراج رفته است، چه اقتصاد ها زیر و رو شده است، چه روابط اجتماعی شکل گرفته، چه قتل ها از دلش بیرون آمده است و چه جنایاتی از دل قمار بیرون آمده، چه مفاسدی اینها چاشنی قمار بوده در طول تاریخ و هست. شما بالاخره ببینید سین سیتی ها کجاست، ببینید بالاخره خیلی از چیزها، خیلی از مسائل رو میبینید که الان تو دنیای ما هم داره خودشو نشان میده و مشخص میکنه. درست به حدی که میبینید، به همین خاطر در شرایع الهی، در شرع مقدس اسلام میگن آقا اگر چیزی آلت قماره، خوب دقت کنید، اگر چیزی ابزار و آلت قماره، شما حتی با اون قمار نمی کنید، حق خرید فروش ندارید، حرام، نیرد تو خونتون بذارید. این ابزار، ابزار قماره، اصلا تو خونه مسلمان نباید ابزار قمار باشد. چه این که بخواد دست بزنه باهاش بازی بکنه به غیر قصد قمار، بگه من که برد و باخت ندارم، من دارم بازی میکنم، سرگرمیه. میگن اگر وسیله ای آلت قمار است، آنچنان زشتی و پلشتی در این وجود دارد که در محدوده زندگی تو اصلا نباید باشه. کاملا فلسفش هم روشن، دقیق و موجه. خب اگر شراب است این چه، اگر هر چی است، من دیگه نمیخوام وارد بشم، این هم شان محرمات. از اون طرف هم خداوند محدوده حرام را تعریف کرده است، ماورای حرام را برای انسان قول تعالی و اتل و ما حرم ربکم علیکم و احل لکم ماورا ازالکم. بگو پیامبر بیایید من تمام حرام ها را برای شما لیست میکنم. خیلی جالبه، همیشه گفتیم ببینین حلال ها یعنی چیزهایی که آزاد و مباح است برای ما، قابل لیست شدن نیست، چون اصل بر حلیت است. اصل به اینه که همه چیز برای ما حلال است، مگر اینکه حرام شده باشد، یعنی تعریف شده باشد. پیامبر به مردم بیا محرمات رو بگو، بعد اون چیزهایی که نگفتی میشه آزاد و حلال. حالا اگر کسی در کیفیت دینداری جونی عمل کند، بیاد اون اقلام مثلا فرض کنید مثلا 20گانه و 40گانه ای که مثلا بنده از میکنم پیامبر به عنوان محرمات در اسلام مطرح کرده است، یکی دیگه هم بهش بیفزه، بگه من هرچی فکر کردم به این نتیجه رسیدم که این نکته هم مثل این موارده، همینطور که شراب این حالت رو بده، قمار این حالت رو داره، مثلا فوتبال هم این حالت رو داره، نباید این کار انجام داد، مثلا اینم مثل اون هاست، پس اینم حرام است، پس اینم حرام است. این میشه لا تقدمو بین یدی الله و رسول، یعنی آنی را که خداوند حرام نکرده است کسی بر خود یا دیگران حرام کنه. این میشه تقدم بر خود، یعنی کاسه از آش داغ‌تر شدن، از پاپ کاتولیک‌تر شدن. این دقیقا همین میشه. نقطه مقابل اون هم خب وقتی چیزهایی بود که کاملا آزاد بود بر انسانها، کسی حرامش کرد، یا حرامی را کسی گفت بالاخره بله حالا این حرام از بقیه حرام ها من میکنم، فکر میکنم یه کمی درجهش سبکتره، این لایت، اشکالی نداره اگر کسی اینطوریش کرد، فرقی نمیکنه. دقیقا حرام الهی را چه کرده است؟ حلال کرده است. گفته این من فکر میکنم مردم و جامعه به این حدش نیاز دارن دیگه. لا تقدمو بین هدی الله، شما نمیتونید، گاهی در روایات داریم لا تجاود الله، از خدا جلوتر در محبت کردن به دیگران که نمیتونید شما باشید. خداوند خود به عنوان آفریدگار و انسانها که نویسنده داند که در نامه چیست، تعریف کرده است چه چیزی رو انسانها نیاز دارن، نوش جانتون، چه چیزهایی رو نیاز ندارید، ممنوع حرام. حرمت علیکم المیتت و بدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله، گفته از روشن و واضح، نیاز به هیچ توضیح دیگه هم ندارد، کاملا مشخص است. ممکنه فرض بفرمایید، فرض بر این باشد، خب بالاخره چیزهایی رو در اسلام خداوند سبحان دوست می‌دارد انسان‌ها انجام بدن، رجحان داره، پسندیدگی داره، اما با توجه به توان انسان‌ها که ممکنه اون نرم اجتماعی انسان‌ها نتونن همیشه ملتزم بشن به انجام دادن این مسائل، در ترکش هم باز گذاشته است، یعنی گفته است ما دوست داریم این کارها رو انجام بدید، ما دوست داریم که شما بندگان ما و بل اسحارهم یستغفرون، سحری رو، شبی رو، دمی رو برخیزید و حالی و هوایی و شوری هم داشته باشید. بالاخره این یه مستحبیست، این نوافل مستحبات است. در حوزه های دیگر، حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی و غیره و غیره، مستحبات کلی، مستحبات دامنه وسیعی داره، در همین زمین هاست، فقط عبادات که نیست. حالا یک کسی بیاید بگوید من فکر میکنم که برای کمال حضرت عالی، برای کمال اجتماعی لازمه که ما من بعد اعلام کنیم در رسانه ها که مردم همونطور که نماز صبحتون واجبه، نافله صبح هم واجب من بعد. اگر میخواید به جایی برسید، سعادت پیدا کنید، باید نافله صبح هم بر شما واجب باشه. میشه لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، میشه کاسه از آش داغ‌تر بود. اگر مصالحی در وجوب نافله صبح بود، خداوند خودش نافله صبح هم بر مردم واجب میکرد. فرض بفرمایید در احکام بانوان همینطور، در میزان پوشش بانوان همینطور، نمیدانم در میزان روابط بین زن و مرد همینطور، در تمام حوزه های دینداری اونچه دارم عرض میکنم خدمت دوستان حاکم. خداوند سبحان یه چیزایی رو گفته است، مردم جماعت خدا دوست نمیدارد انجام بدید، اما خب چون شما توان این رو ندارید که همیشه ترکش کنید، حالا اگه هم شد شده است دیگه. نام این رو میگید چی؟ مکروه. حالا یه کسی از اون طرف بیاد باز بگه، بگه آقا مکروه به نظر من هیچ فرقی با حرام ندارد. خدا تعارف کرده با شما، خدا لطف کرده به شما، ولی شما سوء استفاده از لطف خدا نکنین دیگه، مکروه ها رو انجام ندین دیگه، نگید کل مکروه این جایز، هر مکروهی جایز است، از خودتون خجالت بکشید. خداوند جدی نگفت شما جدی بگیرید، نمیشه، معنی نداره. حکمت الهی، قدرت الهی، رأفت الهی اقتضا کرد که گفت این مکروه، این خوردنی، اما اگر زمانی خوردید، خوردید احساس گناه نکنید. این نابجاست، اما اگر شد شده است. این فرق داره با اون حرامی که گفتیم، ضابطه اون ضابطه نیست. پس ببینید یه شکل و یه شق تقدم بر خدا، شکل کیفیت دینداری، شیوه دینداری است که گاه ممکن است در این جماعت شدت و ضعف کنند و بر اساس اون معیارهای الهی حرکت نکنه. حالا این ممکنه تو زندگی فردی ما باشه، ممکنه تو حرکت‌های اجتماعی ما باشه، گاه ممکنه یه چیزهایی رو ما تندون چنان بریم که پیش بیافتیم و تقدم بزنیم، گاه ممکنه یه جاهایی رو اونقدر کند بریم که در این جهت نقطه مقابلش هم باشه، تأخر باشه. این دیگه باید تأمل کرد هر کسی در حوزه دینداری خودش و در شکل کلان اون و مباحث جدی ها. اما نکته دوم و نوع دوم بسیار جدی این که آسیب اصلی به دین در طول تاریخ از اینجا وارد شده است، تقدمی است که به شکل حذف اصلی و حکمی از احکام دینی به بهانه دلسوزی برای جامعه یا ایجاد شکلی و بخشی به حکمی در دین، باز هم به بهانه دلسوزی برای دین و جامعه در طول تاریخ ایجاد شده است. اینجا جایی است که دیگه آتش به جان شمع فتد کین بنانا. اینجا قصه بسیار بزرگ در اسلام از اینجا شروع میشه و ارزش این آیه شریفه مشخص میشه که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا. من متاسفم که این موارد رو از باب ناچاری در یه نگاه علمی هم عرض می کنم و به فضل خداوند هیچگاه در طی این سالها از موازین ادب در بازگو کردن موارد خارج نشدیم، گمان می کنم انشاءالله هیچگاه جسارتی و گستاخی هم به کسی نکردیم، اما بازگو کردن حقایق دخلی به این مسائل ندارد. متاسفانه در زمان رسول خدا و بعد از رسول خدا تخلف و خروج از این آیه شریفه شروع شد در میان مسلمانان عزیزان. یعنی موارد بسیاری داریم میبینیم که من دیگه حالا در زمان پیامبر رو نمیگم، از زمان رحلت رسول خدا رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، این فاجعه آغاز شد. برای اینکه دستبندی شده باشه و مرجع بدم خدمت دوستان که مراجعه کنید، در میان شخصیت‌هایی که در این 100 سال اخیر حق اساسی به گردن اسلام و مسلمانان دارند در تقریب مذاهب و نزدیک کردن تفکرات و مسلمانان به یکدیگر و زدودن اختلافات، عاری از تعصب با نگاه علمی در نهایت ادب، در میان بزرگانی که اینها شخصیت‌هایی بودند از عالم تشیع و تسنن که در این وادی قدم برداشتند، از نام‌هایی که بسیار جدی می‌درخشد علامه عبدالحسین شرف الدین لبنانی است، شخصیتی که به حق بزرگی بود. و جالب این که این نکته تاریخی هم برای دوستان روشن باشد که مرحوم، حالا نمیتونیم بگیم مرحوم، امیدواریم که چنین اتفاقی نیفتاده باشد، حضرت علامه موسی صدر که اگر در قید حیات از خداوند او را حفظ کند و اگر به شهادت رسیده از خدای او را رحمت کند که نمی‌دانیم و مثل اینکه بنا هم نیست رو بشه از جهات بین المللی این قضیه، زمانی که سید عبدالحسین شرف الدین لبنانی فوت کردند، علما مرحوم های صدر رو یا استاد صدر رو تقاضا کردند که به لبنان رفتند و شدند عالم برجسته شیعی در لبنان. یعنی بلافاصله بعد از فوت ایشان بود خلأ این مرد رو خواستن به نوعی پر کنن. شخصیت عجیبی که کتاب‌های ایشان واقعا منابع اصلی است. وقتی خدمت دوستان عرض می‌کردم مراجعات، المراجعات، یعنی اگر کسی منصفانه واقعا میخواد بحث خلافت و ولایت رو بداند، همین یک کتاب براش کافیست. این 112 نامه ای که بین ایشان و اون دانشمند الازهر مصر رد و بدل میشه و در نهایت جنبندی پایانیش کافیه که حقیقت رو بفهمد. المراجعه ترجمه پارسی روان. کتاب دوم ایشان النص و الاجتهاد. عنوان کتاب این النص و الاجتهاد. نص یعنی این که خداوند صراحتا در قرآن میفهمد انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجسون. یعنی تصریح، نه تعویل داره، نه تفسیر داره، نه کم داره، نه زیاد داره، بابا شراب حرام است، اینم آیش. اینو میگن نص. اجتهاد جاییست که شما نص ندارید. یعنی نص وجود نداره، دلیل صریح وجود نداره. از ظواهر باید استفاده کنید. ادله رو کنار رو هم جمع کنید. ظاهر این روایت چه میگوید؟ ظاهر این آیه چه میگوید؟ جمع بندی بکنید و نظر شخصی رو مستند به این موارد این چنینی ابراز بفرمایید. ایشان اومدن کتابی نوشتن به نام النص و الاجتهاد. این ترجمه شده است در فارسی اجتهاد در مقابل نص. 100 مورد در این کتاب از مصادیق یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله نوشته شده. 100 مورد نوشته شده که بعضی از این موارد خوب بسیار غم انگیز عزیزان. حالا شاید مورد اولی که ایشان می نویسند طبعا اشاره می کنند به نص صریح پیامبر در جانشینی خودشون، که دیگه من این رو میگذارم چون در مباحث مفصل گفتی بر کتاب آفتاب آمد دلیل آفتاب این رو نوشتیم خدمت دوستان عرضه شده که مبانی کلی این بحث قدیر و قبل از قدیر و جانشینی پیامبر رو هیچ ببینید نص بر خلافت پیامبر وجود داره که بر خلافت بعد از پیامبر وجود داره. حالا یوم الدار رو میگیم، عرض به خدمتون حدیث منزلت رو میگیم، قدیر رو میگیم و ده ها که در جای خودش اینا همه روشن، اما ما هیچ نصی بر این که پیامبر اختیار بعد از خودشون رو به امت واگذار کنن هیچ نص نداریم. یعنی اگر کسی از اون سو بخواهد سخن بگوید باید اجتهاد مقابل نص بکنه. اولین موردی که مرحوم استاد شرف‌الدین مطرح میکنن همین مورده، یعنی به عنوان اجتهاد مقابل نص، این نص صریحی که نبی مکرم اسلام دارن مشخص میکنن بعد از خودشون رو، تکلیف رو برای امت آشکار و واضح کردن، اما در مقابل این اجتهاد میشه و در فضای سقیفه بنی ساعده جمعی حاضر میشن که یک نفر از بنی هاشم و اهل بیت و پیامبر در اون جمع وجود ندارن، همونهایی که نی تار کنفیک و مستقلین کتاب الله و اطرتی و اطرتی اهل بیت، یه نفرشون نیست، یه نفر از بنی هاشم در این جمع شرکت نکرده است. در این جماعت در صحیفه بنی ساعده تکلیف برای امت اسلام تعیین میشه توسط 12 نفر و آینده اسلام بعد از پیامبر به دست جماعتی داده میشود. این رو به عنوان مورد اول میگن، چون دیگه آشناس برای دوستان من از اون مورد میگذرم و مورد بعدی رو خدمتون عرض میکنم که بسیار مهم است. بحث از اینجاست که من این رو هم باز تذکر بدم خدمت دوستان، مرحوم استاد شرف‌الدین تمام آنچه را که می نویسن انشاءالله دوستان به ترجمه فارسی که مراجعه بفرمایید، در ترجمه فارسی هم همینطور تک تک این موارد در پانویس یک به یک آدرس ها داده میشه و تمام آدرس ها مانند القدیر امینی از 1 تا 100 همه آدرس منابع اهل سنت است. مثلا هیچ منبع شیعی رو در اینجا ایشان آدرس نمیده، تمام آدرس مال منابع اهل سنت است که هیچ اختلافی نباشه دیگه از این جهت. مورد 14 که ایشان میگن فی منع کتابت العلم عن رسول الله، در منع نوشتن علم و کتابت حدیث از پیامبر. یعنی چی؟ ان الحاکم، حاکم نیشابوری، اخرج فی تاریخی بالاسناد الى ابی بکر عن رسول الله، حدیث رو نقل میکنه از ابوبکر فرزند ابی قحافه از پیامبر که فرمودند رسول خدا، راوی حدیث ابوبکر، من كتب علی علما او حدیثا لم یزل یکتب له الاجر ما بقی ذلک العلم، اگر کسی حدیثی و علمی رو از من پیامبر نقل کند و بنویسد و ثابت کنه و نگاه دارد تا زمانی که اون نوشته وجود دارد و دست به دست میگردد و تا زمانی که از اون حدیث مردم استفاده میکنند، در اجر اون با عمل کنندگان و با همگان شریک است. ما بقی ذالک الامر اول حدیث و من ذالک لم یدون ایام ابی بکر و عمر شیء من السنن. این حدیث را ابوبکر گفت. این جمله رو شنیدید؟ یه کتابهایی داره به نام اربعین، اینو دوستان دیدید؟ اربعین شیخ بها، اربعین حضرت امام رحمت الله علیه. خیلی از بزرگان اومدن کتاب اربعین نوشتن. یعنی چی این اربعین؟ اولین حدیثی که دون کتاب های اربعین توضیح میدن اینه: من حفظ علی امتی اربعین حدیثا بعفه الله یوم القیامه آل من فقیها. هر کسی که در امت من 40 حدیث رو حفظ کند، ضبط کند و منتقل کند به مردم، خدا او را در قیامت فقیه و عالم مبعوث میکند. اولین حدیثی که توضیح میدن اینه. بعد میگن علت این که ما این کتاب نوشتیم همین حدیث پیامبره، چون پیامبر گفتن 40، ما هم خواستیم 40 تا حدیث رو ثابت کنیم بنویسیم. خب راوی خود این احادیث خود خلفای اند، یعنی ابوبکر این حدیث رو نقل میکند در کنار بقیه صحابی. اما و کان ابوبکر اجمع ایام خلافته علی تدوین الحدیث. ابوبکر، یعنی ببینید من نمیخوام دیگه یک آدرسا رو بخونم، چون شما دیگه اگر این رو عرض به خدمتون مراجعه بفرمایید به منابع دقیق کنز العمال رو مطرح میکنه، یک یک آدرس اینها هم داده میشه. من صدا میکنم آدرسا رو دیگه اجازه فرمایید که مراجعه بشه. اجمع ایام خلافته علی تدوین الحدیث، تصمیم گرفت ابوبکر بنابر این سخن پیامبر احادیث پیامبر رو گردآوری کند. از اون طرف هم میدونیم عزیز من، جان من، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما این پیامبر این قرآن رو به تو میفرستیم تا تو بیای تبیین کنی این قرآن رو برای مردم. یعنی تبیین قرآن، نماز قرآن، صلات قرآن، زکات قرآن، توحید قرآن، این همه بر زبان کیست؟ بر زبان پیامبره. بود پیامبر بر ما این رو تبیین کند. این میشه سنن پیامبر، احادیث پیامبر. تصمیم گرفت که این کار رو انجام بده. فجمع، دقت بفرمایید، فجمع 500 حدیث، 500 حدیث پیامبر را ابوبکر جمع کرد مکتوب. فبات لیلته، یه شبی خوابید، به تقلب کثیرا، با یک فکرهای زیادی. و قالت عایشه، فرزند ایشان عایشه میگوید، فلما اصبح قال لی، صبح که شد از خواب که برخاست، گفت ای بنیه، دخترم، حلمیل احادیث التي عندك، تمام احادیث که از پیامبر جمع کردیم بیار، همه را آورد. آوردم، فجئته بها، فاحرقها، همه رو یک جا آتش زد، همه رو آتش زد تمام احادیث. یعنی چه؟ و عن الزهری عن عروه ان عمر ابن خطاب اراد ان یکتب السنن. خلیفه دوم عمر در همون زمان ها، یعنی همزمان با خلیفه اول، ایشان هم تو این فکر بود که این روایات رو بنویسند. فاستفتا اصحاب رسول الله، با صحابی پیامبر مشورت کرد. فاشاروا الی ان یکتب، گفتن حتما این کار بکنید که بمونه سنت پیامبر درست. فتفق عمر یستخیر الله فیها شهرا، یک ماه هم از خدا طلب خیر، خدا کمکم کن این کارو بکنم، کمکم کن این کارو بکنم، یاریم بکن. ثم اصبح یوما، اما یه روز صبح گفت انی کنت اريد ان اكتب السنن، من تصمیم داشتم این کارو بکنم. اما و انی ذکرت قوما قبلكم كتبوا كتابا فاكبوا عليها وتركوا كتاب الله. آه، به این نتیجه رسیدم کار اشتباهه، دیگران همین کار رو کردن. ما هر سخنی و هر حدیثی در کنار قرآن باشد ولو از پیامبر، باید چیکارش کنیم؟ بذاریمش کنار. و انی والله لا اشوب و کتاب الله به شیء ابدا، به خدا قسم من در کنار کتاب خدا هیچ چیز دیگر قبول نمی کنم، به همه رو به کناری می ریزم. لا کتاب ما کتاب الله، سخن اگر از پیامبرم هست بذاریدش کنار، حدیث اگر از پیامبرم نوشته شده از بین ببری و محوش کنی. در زمان خلیفه اول و دوم عزیزان هیچ حدیثی مدون و تدوین از پیامبر به دست این آیان نشد. حالا این ماجرا رو اگر عالمانه و دقیق بخواید بدونید چی شد که اینطور شد، کتابی است به نام منع و تدوین الحدیث، حضرت علامه جناب آیان صدری شهرستانی نوشتن این کتاب، ترجمه فارسی هم شد این کتاب، گذشته ترجمه نشده بود. خلاصه این هم در قالب 70-80 صفحه است به نام آتش در بیشه عرض به خدمتون اندیشه ها. آتش یا آتشی اگه اشتباه نکنم در بیشه اندیشه ها، که یک به یک به این موارد البته بزرگان اهل سنت این کارو کردن، اونها هم بودن، استاد محمود ابو ریح از واقعون اهل سنت نبویه، ایشان هم در اونجا اشاره میکنن که این اتفاق افتاد. خب ببینید، خداوند به پیامبر فرمود انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیامبر ما ذکر رو به تو فرستادیم برای مردم بازگو کن. پیامبر گفت هر کسی یه حدیث من رو حفظ کنه، من حفظ علی امتی یک حدیث تا 40 حدیث تا برید بالاتر، چنین و چنان. یعنی دستور داده شد که در کنار خدا برای تبیین کلام خدا و کتاب الهی سنت پیامبر جاری بشه. و در کنار اون پیامبر فرمود اهل بیت و عترت و سخن اهل بیت و غیره، درست؟ اما این آقایان گفتند که چنین چیزی درست نیست، لا کتاب ما جز به قرآن به چیز دیگه نیاز نداریم. توجیهش هم اینطوری کردن دیگه، الان خوندم خدمتون. و حتی کتابهای غیر پیامبر، یعنی غیر سخن و حدیث پیامبر، جا رجل من اصحابه، اصحاب عمر ابن خطاب، قال یا امیر المومنین انا لما فتحنا المدائن اصبنا کتبا فیها من علوم الفرس و کلام معجب. ما در مدائن رو فتح میکردیم یه کتاب های خاصی اونجا دیدیم. فدعا به دره فجعل یزربها حتی تمزقت. این کتاب ها رو بردم خدمت شما، تازیانه طلب کرد، زد تا حدی که خودشو مجبور کرد چهارچه آورده بود از مدائن همه رو چکار کنه، پاره کند و آتش بزنه. لا کتاب من کتاب الله، چه از پیامبر چه از غیر پیامبر. خب آیا واقعا رسول خدا سوز بیشتر دین دارد یا ابوبکر فرزند ابی قحافه یا عمر ابن خطاب؟ کدام رو باید عمل کرد؟ این چه دلسوزی است، چه کاسه از آش داغ‌تری است. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. این ماجرا شما برید بخونید تو اون کتاب منع و تدوین حدیث، اون 600 صفحه 650 صفحه قوقاست. دقیقا ریشه های تاریخیش مطرح میکنه که چرا چنین شد و چرا چنان نشد. یه تاریخی ما در اسلام داریم عزیزان به نام، عرض به خدمتون، رضیت و یوم الخمیس، یعنی مصیبت روز پنجشنبه. چی بوده این مصیبت روز پنجشنبه؟ اخرجه البخاری. معتبرترین کتاب در میان اهل سنت کدوم کتابه؟ صحیح بخاری، ابو عبدالله بخاری. ایشان می نویسد، عرض به خدمتون، جلد چهارم این می نویسد که عرض به خدمت، عبدالله بن مسعود عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله و فی البیت رجالون. پیامبر حالات خوشی ندارند و در بیت اصحاب پیامبر جمع شدند در خونه. فیهم عمر ابن خطاب قال النبی حل ما اكتب لكم كتابا لا تزلوا. یه نوشته، یه قلمی، چیزی بیارید، ایتینی بالکتف بیارید تا من بگم، چیزی بنویسید که سند باشه بعد از من و گمراه نشید. فقال عمر ان النبی قد قلب علیه الوجع. پیامبر حالش خوب نیست، حجر میگه، نابجا میگه. و عندکم القرآن، قرآن که هست، حسبنا کتاب الله، ما چه نیازی به حرف پیامبر داریم، حسبنا کتاب الله. فاختلف اهل البیت، اختلاف شد، یکی آقا چی میگی تو، پیامبر داری میگه، تو میگی نمیخوایم. فاختلف فاختسمو، گریبان هم مثل که بخوان بگیرن، اختصام خصومتشون شد. من هم من یقول، یکی دیگه گفتن قربو یک تو بلکم النبی کتابا ننداز، بیارید چیزی که پیامبر بنویسد مگر نفهم. بعضی ها گفتن عمر اینطور گفت، پس حرف رو چیکار کنیم؟ فلما اکثر اللغو و الاختلاف عند النبی، صداها که بالا گرفت، پیامبر با دست اشاره کردن برید بیرون، همتون برید بیرون و هم قومو برید بیرون. و حال عبدالله ابن مسعود فکان ابن عباس یقول، ابن عباس ناله میزد، میگفت ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لهم الکتاب من اختلاف هم بچی. اون روز پنجشنبه که این اتفاق افتاد، چه غمی در عالم اسلام پیش آمد. یعنی اجتهاد شد مقابل نص. پیامبر فرمودن بیارید، میگو کتاب هست، قرآن هست. گفتن نیاز نیست، نه کتاب میاریم، نه نوشتهی نیازه، نه چیزی نیاز است. از موارد مهم، و من دیگه دارم همینطور میخونم و زمان رو هم از دست دادم و شما هم چی نمیفرمایید، فکر میکنم که کافیست و عرض به خدمتون، ناتمام موند این بحث و جاهای حساس‌تری هم دارد که ناچارم خدمت دوستان بگم. انشاءالله سعی میکنم نوبت آینده به یه موارد گزیده تری رو محضر بارکتون ادامه بدیم، مواردی که دقیقاً در قبال نص کلام خدا و نص سخن پیامبر به ناز که دلسوزی های بیشتری از خدا و پیامبر بر امت باشد که لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. واتقوا الله ان الله سمیع علیم، مراقب باشید، این به مرزهای تقوا مربوط می شود و خداوند اشراف کامل بر حال و هوای همگان دارد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.